Azo ile Amirul Mu'minin Ali aleyhisselam ve Ahl-i Beyt salavatullah aleyhim ecmain. Kuşatır paşim, porgutar başim. Bişter beguyim, bişter benevisim, bişter beşnevim. Heme ve heme ibadet ast ke zikr Ahl-i Beyt ve zikr Ali'nin ibadet. Zikr Ahl-i Beyt mucib şifa, zikr Ahl-i Beyt mucib bereket ast. Der hadis omade ast inne zikrana min zikrillah. ذکر اهل بیت یک گونه ذکر خداست، یاد خداست، چون ها حجج الهی و خلفاء الرحمانند و امناء الله فی ارضند. بله، در این مطلب شک نیست. عرض کردیم که هرچی که از فضائل امیرالمؤمنین و اهل بیت بگوییم کم است و هرچی که بیشتر مطالعه کنیم مانند اقیانوسی است که ژرفای او حدی ندارد و هرچه بیشتر غوطه بخورید و به عمق بیشتر برسید میبینید که در وسعت و در عمق بی انتهاست فضائل اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین. اما گفتیم مرتبه قلوب این است که اهل بیت رو خدای نکرده کسی الله بداند، اله بداند، خالق بداند، رب بداند. اهل بیت فرموده ان نزهونا عن الربوبیه او نزلونا عن الربوبیه، ما رو پایین تر از ربوبیت بدانید، ما رو پایین تر از الله بودن بدانید. پس غلط است، غلط بسیار فاحش و بزرگ و بسیار خطرناکیست که کسی بگوید علی اللهیم یا حسین اللهیم یا زینب اللهیم و امثال این چرندهایی که برخی از جهله و نادانان پرشور بیشعور زبان میرانند. باید مراقب بود، اینجا خط قرمز است. عظمت اهل بیت نباید مانع بشود که ما خدای نکرده عظمت حضرت حق را که تمام عظمت اهل بیت اعطایی و موهبت حضرت حق جل و علا هست رو نادیده بگیریم. و گفتیم که اهل بیت در مقابل غلات به شدت برخورد میکردن، اونها رو لعنت میکردن و نجس میدانستن و مشرک میخواندن. و اثر قلوب هم گفتیم فقر و بدبختی و نکبت و خسران دنیا و آخرت است. و عرض کردیم که امروز ما با خطری مواجهیم که حتی برخی از معممین ما بر اثر نادانی و بیسوادی، معممهای بیسواد یا کمسواد، اینها با قلوب گرایش دارن و برخی از مداحان ما که مداح نیستن، قدیم مداحانی استاد میدیدن، مطالعه داشتن، اینها غیر از چهار تا ذکر شور واقعا چیزی بلد نیستن انصافا. شما به مداحان عزیزی که در این هیئت خدمت شما هستن نگاه نکنید، متاسفانه در برخی از نقاط این شهر یا کشور کسانی هستند که تازه به دوران رسیدن، اطلاعی ندارن، اطلاعاتی ندارن، مطالعه‌ای در تاریخ حیات ائمه نکردن، یک صفحه درست قرآن و نهج البلاغه نخواندن، کم سوادن، بی سوادن و به منیت دوچارن، گرفتار ریاءن، خودپرستن و به چهار تا فالوور در اینستاگرام و فضای مجازی فریفته می شوند و گاهی برخی از اشعار می خوانند که این اشعار قلوب آمیز است. چهار نفر نوجوان نادان و خام اگر اینها رو تشویق می کنند، اونها مست می شوند و توصیه فقها و علمای بزرگ هم قبول نمی کنند. و امروز خطر مهم این است که عقاید شیخیه و عقاید صوفیه و آداب و اطوار تصوف و شیخیه در بین حیات مذهبی که بسیار حیات مذهبی محترم و مهمند و سیستم ایمنی بدنه شیعند نفوذ کردند، مراقب باید بود. الغرض آنچه که عرض کردم این است که اهل بیت در معرفی خود فروگذار نکردند. اگر اهل بیت به ما فرمودند که کنار مرقد هر یک از ما که میرسی زیارت نامه بخوان، خودشون رو که نمیخواستن به خودشون بشناسانند، در قالب این مدرسه زیارت و زیارت نامه های معصوره مثل زیارت امین الله، زیارت جامعه ائمه المؤمنین، همین زیارت امشب حضرت سید و شهدا در کربلا و زیارت های خاصه و زیارت های مطلقه خواستن تا ما معرفت الاماممون تکمیل بشه. و این همه زیاراتی که هست که در کتب المزار و در همین مفاتی هم فراوان هست، همه هر ورقش دفتریست معرفت 84، معرفت ائمه هدا و مقامات اینها و مناسب اینها و فضیلت های عزرات 14 معصوم در اینها ذکر شده، از جمله زیارت جامعه کبیره. مستحضری تی کسی که زیارت جامعه کبیره رو از امام هادی علیه السلام ارمغان گرفت، این خدمت امام هادی که رسید عرض کرد که بهوش بود، زیرک بود، خدایش رحمت کند، شیعه درست حسابی بوده. عرض کرد تقاضای من از محضرتون این است که به من زیارتی بیاموزید که در هر یک از مراقد شما بتوانم بخوانم و این زیارت از جهت محتوا و هم از جهت لفظ از هر دو جهت قوی باشد، محتوای او بالا و کلمات او شیوا باشد. امام هادی به او زیارت جامعه کبیره را آموختند. بزرگان محدثین و علمای شیعه بر زیارت جامعه کبیره شرح‌ها نوشتند و همچنان مطلب باقی است. زیارت جامعه کبیره را صدها بار بخوانید، بکاوید، بدونید، درس بگیرید، فضایل اهل بیت هست. زیارت جامعه کبیره چیزی باقی نگذاشته که کسی بگه که نه اینا به درد نمیخوره. اگر ما به حضرت امیر بگیم که حضرت پروردگار سجده کنید حضرت پروردگار را، دیگه مثلا ما ترکوندیم کار رو. به امیرالمومنین رب بگیم، به امیرالمومنین الله بگیم، اینا هنر نیست، حماقته، سفاهت نادانی است. کسی که به امیرالمومنین الله میگوید یا هو میگوید، یعنی سر سفاهته، سر حماقته، سر نادانی به روایات اهل بیت. این همه زیارت قدیریه امیرالمومنین، زیارت جامعه ائمه المؤمنین، همین زیارت مطلقه سید الشهدا که این عبارت نورانی در روز ارادت الرب فی مقادیر و اموره تهبت الیکم و تصدر من بیوتکم و صادر اما فصلت من احکام العباد، زیارت مطلقه ششم امیرالمؤمنین، زیارت شب مبعث امیرالمؤمنین و زیارت های مختلف تا زیارت حضرت رضا. همه این زیارات، زیارت جوادیه حضرت رضا، همه این زیارات مختنمه و معرفت الامام و فضائل امام رو با تو این زیارات جستجو کرد. تمام زیارت جامعه کبیره از آغازش از سلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله و مختلف الملائکه، همه فضیلت اهل بیت است تا خط آخر، تا کلمه آخر، همش فضیلته، همش فضیلته. و اگر کسی ریگ در کفشش نباشه برای درک معرفت حضرات اهل بیت و بیان فضیلت اونها، صوفی بازی و درویش بازی و شیخی گرایی را نمیندازه، اینا کافیه دیگه. در خانه اگر کس است، این همه زیارات اهل بیت برای بیان فضیلتشون بس است. یکی از عباراتی که به مناسبت امشب شب نیمه رجب، شب شهادت حضرت عقیله بنی هاشم، به نظر می رسد که مناسب باشد که خدمت شما عرض شده باشد، این قطعه نورانی از زیارت جامعه کبیره است که شما در زیارت جامعه کبیره می خوانید که و صبرتم علی ما اصحابکم فی جنبه او فی حبه و بذلتم انفسکم فی مرزاته. شما اهل بیت صلوات الله علیه اجمعین، شما خاندان نبوت، این چنین بودید که صبرتم، صبوری ورزیدید، بردبازی ورزیدید، علی ما اصحابکم، بر تمام مصیبت هایی که بر سر شما آمد. اما چرا این مصیبت ها بر سر شما می آمد؟ فی جنبه، یعنی در کنار خدا، به خاطر خدا، او فی حبه، یعنی به خاطر محبتی که شما به خدا داشتید، که و تامین فی محبت الله بودید، به خاطری که ولی الله بودید، این مصیبت ها بر سر شما آمد. چرا فاطمه زهرا و ویلاه انا لله و انا الیه راجعون کتک خوردن؟ چرا این همه ستم دید؟ چرا این همه آزار دید؟ به هر گونه ای که بگویید به حضرت زهرا سلام الله علیها جسارت کردن، اهانت کردن، کتک زدن، کتک زدنی که اصلا طاقت ندارید به شما عرض بکنه. چرا؟ چرا زینب کبرا صاحب این شب این همه مصائب دید که به دو کنیت دادن ام المصائب؟ ام المصائب، عرب اگر یک کسی با یک چیزی مقرونه، مثلا بله، یک کسی پسرش حسنه، بهش میگوین ابوالحسن، پسرش عبدالله ابو عبدالله، پسرش حسین ابو حسین، بله میگوین. اما گاهی یک کسی به یک کاری مقرونه، در یک کاری خیلی ماهره یا با اون کار دمخوره، کنیه او رو به همون کار ملقب میکنند و موسوم میکنند. چه کشیده از زینب کبرا که کنیه اون حضرت را عقیله بنی هاشم رو گفتن ام المصائب، من چه گویم که چه ها بر سر من آوردند، طفل بودم که گل خاطر من آزردند، 4 ساله پیش چشمم پس در مادر من را کشتند، ریسمان بسته به مسجد پدرم را بردند، من هم استاده و آن منظره را می دیدم، ماتو وحشت زده می دیدم و می لرزیدم، کسی که عیش به عمرش ندید من بودم، کسی که فاطمه او را به دامن عصمت برای کرب و بلا پرورید من بودم. به نیم روز داغ 6 برادر خود کسی ندید، ولی آن که دید من بودم. مصیبت احراق بیت، مصیبت ضرب و شتم مادرش زهرا، مصیبت قربت پدرش امیرالمؤمنین، مصیبت شکافته شدن فرق حضرت ماه نورانی اسلام و شمس و زهاها و القمر ازا تلاها، مصیبت دیدن جگر پاره پاره امام مجتبی و مصیبت کربلا. نوحی به 1000 سال 1 طوفان دید، من نوح نیم 1000 طوفان دیدم. سلام الله علیها. و صبرتم علی ما اصابکم فی جنبه او فی حبه، این فضیلتی است از فضائل شما اهل بیت نبوت که شما در راه خدا بلا کشیدید، در راه خدا مصیبت کشیدید. در حدیث قدسی آمده است که ابن آدم، اما تقوای تو موجب عزت توست، اگر تقوا داشتی به من منتی نداری، هرچی تقوا داشتی، تقوا موجب عزت می شود. من اراد عزن بلا عشیره فلیخرج من ذل معصیت الله الى عز طاعته، تقوا اگر کسی داشت خدا او رو عزیز می کند. بنابراین پسر آدم اگر یه جایی تقوایی داشتی، گناهی نکردی، منتی به من نداری، موجب عزت خودت شد. و اما زهد که فی دنیا، اگر بیم رغبت بودی به دنیا و زاهد بودی، بازم به من منتی نداری، چون راحت بودی. در دنیا هر چی که انسان داراتر و ثروتمندتر بشه، مشکلاتش بیشتر میشه، مشغولیت ذهن بیشتر میشه، وقتی نداشتی راحتی. اگر زهد ورزیدی در دنیا، به من منتی نداری، موجب راحتی خودتو فراهم کردی. به من بگو که اگر راست میگویی در راه من و به خاطر من چی کشیدی، چه بلایی سرت آمده، چند تا چک به خاطر من خدا خوردی، چند تا فحش به خاطر من شنیدی. فحش به خاطر خدا؟ بله. عرض کرده بودم رفتیم خدمت یک بزرگی از مراجع 12 سال قبل، یک کاری رو برای اهل بیت رو انداخته بودیم، کار بزرگی بود و واقعا کار مردانه بود و سختی داشت. بعد من به خدمتشون عرض کردم آقا به دوستان ما، معاونین من، یه مطلبی بفرمایید اینها روحیه پیدا کنند و انگیزه پیدا کنند برای ادامه کاری، خسته نباشیدی. ایشون به من فرمودن آقای فلانی، شما برای راه اندازی این کار شد برید پیش یک مسئولی، مسئول اداره‌ای که اجازه ای باید بده شما اهانت کنه و بگه گم شو برو بیرون. گفتیم نه. فرمودن شد که برید پیش خیری یه تاجری بگید آقا شما بیاد کمک کن، خدای نکرده با اردنگی، با اهانت، با جسارت شما رو بندازه بیرون. نه. شد کسی به شما فحش بده؟ گفتیم نه. شد کسی به شما آب دهان بیاندازه؟ گفتیم نه آقا. نه. فرمودن همه این کارها رو نسبت به خاتم الانبیا انجام داده، خاک رو بر سرش ریختند، او رو شاعر گفتند، به ایشان ساحر گفتند. بدتر، یا ایها الذی نزل علیه الذکر انک لمجنون، گفتند دیوانه ای. شکمبه شتر بر سرش کشیدند، آلودگی ها به سر صورت پیغمبر، سنگسارش کردند، میخواستند بکشند، آوارش کردند از مکه، بارها قصد جان او رو کردند، قصد ترور او رو کردند، اما پیغمبر اکرم خسته نشد. و صبرتم علی ما اصابکم فی جنبه او فی حبه، در راه خدا همه اینها رو به جان خرید، هرچه در راه خدا باشد، هرچه از دوست میرسد خوب است، گر همه سنگ و آهن و چوب است در راه خدا. اهل بیت تمام این مصیبت هایی که کشیدن در راه خدا بود. پیغمبر در راه یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، در راه تزکیه ما، در راه تعلیم توحید، در راه هدایت ما، در راه انصار ما، همه این بلا رو جان خرید. 23 سال هیچ پیغمبری به اندازه من اذیت نشد. ما اوزی نبیون به مثل ما اوزید، درسته؟ اگر پیغمبر مبلغ رسالات الهیه نبود، اگر پیغمبر مبلغ توحید نبود، اگر نافی شرک و بت‌پرستی نبود، خب رنجم نمی بود. اصلا آمدن رسما تطمیع کردن پیغمبر رو، گفتن دست از این دعوت بردار، اونقدر ثروت به تو میدهیم که مگو و مپرس، کل ریاست مکه رو هم بهت میدیم. شنیده اید فرمود اگر ماه را به دستم و خورشید را به دست دیگرم بدهن، من از این دعوت دست بر نمیدارم. و همچنین امیرالمومنین، امیرالمومنین اگر هر با هر حق و ناحق میساخت، اهل مصالحه سیاسی بود، اهل ساخت و پاخت بود، اهل رانت بود، اهل رشوه‌خواری بود، اهل مدارا کردن با دزدان بیت المال بود، که امیرالمومنین سختی نمیکشید. لا یقیم امر الله الا من لم یزارع و لم یصانع، قال امیرالمومنین. همه سختی هایی که امیرالمومنین کشید به جهت اینکه لا تأخذه فی الله لومت و لائم، باکش نبود که در راه خدا او وظیفش رو که انجام بده هرچی میخوان بگن بگن، تا جایی که حتی سلامش نکنن. گفتا شنیدم که سلامت نمی کنن، گفتا مگو جواب سلامم، سلامم نمیدن. همه این چیزهایی که کشیدن اهل بیت در راه خدا بوده، خاطر خدا بوده. حالا عزیزم در جلسه امروز ظهر میگفتم که گاهی ما اصل مطلب را اشتباه فهمیدیم. قرآن میفرماید که منت بر تو میگذارن یا رسول الله که اسلام آوردن، بل الله یمن علیهم، خدا منت میگذارد که شما را هدایت کرده. من فکر کنم که یا امام رضا یا امام زمان، من مثلا آمدم و مسلمانم و شیعم و به شما معتقدم، باز زندگیمو سر تا به پا طلا بگیرید، نه غمی داشته باشم، نه قصه‌ای داشته باشم، نه دردی داشته باشم، آخرتم هم من مثلا کساد نخواهی خبران نیست. ای که از کوچه محبوبه ما میگذری، با خبر باش که سر میشکند دیوارش. حاج آقا اگر این وام ربوی رو نگیرم، اگر در بازار نزول ندم، نزول نخورم، عقب میفتم. خود دینداری یعنی همین. بله به خاطر خدا باید از این چیزای دست برداری. بله اگر یک کسی حرام و حلال حالیش نشه، با هر کسی بود بود به عشرت و عیاشی مثلا، خب بله ممکنه دنیا شرمسرا داشته باشه، هزار کسافتکاری رو بکنه، ولی متدین نمیتونه هر کاری رو بکنه، نمیتونه با هر کسی باشه، نمیتونه هر جایی بره، نمیتونه هر چیزی بخوره، نمیتونه هر چیزی بگه. المؤمن و ملجم، مؤمن مثل این است که لجام بهش زدن. الان میبینید که خدا دهن همون رو سرویس کرده، با این بلا هممون نقاب میزنیم. خب مؤمن ملجمه، یعنی مؤمن نمیتونه هر حرفی رو بزنه، نمیتونه هر فحشی بده، نمیتونه هر ناسزایی بگه، نمیتونه نسبت به هر کسی هر قضاوتی بکنه، هر تهمتی. بله دهانش بسته است، زبانش بسته است، چشم مؤمن بسته است، هر چیز رو نمیتونه ببینه، گوش مؤمن مقیده، هر چیز رو نمیشنوه. بله به خاطر خدا باید از خیلی چیزها، از خیلی لذتها، از خیلی شهوتها، از خیلی جاها چشم بپوشی تا آنچه نادیدنیست آن بینی. در اون قصه تشرف آقای سیستانی بزرگ که مکرر نقل کردیم و نقل کردن، وقتی که ایشون گفتن وارد اون اتاق شدم دیدم امام عصر هستند و یک جنازه‌ای، فرمودن مثل این پیرزن باشید، من میام به دیدن شما، نمیخواد 40 مجلس مسجد 40 چفته از این مسجد به اون مسجد بری. گفتم آقا ایشون کیه؟ فرمودن که این زن به خاطر کشف حجاب زمان رضاخانی، که زن مؤمن اگر میآمد بیرون روسری از سرش میکشیدن، مقنعه از سرش میکشیدن، تمام زنان ایران روبند داشتن، نقاب داشتن، رضا شاه پای بی حرمتی و بی شرفی و بی غیرتی رو در ایران گذاشت، تمام زنان ایران نه حجاب نه چادر، تمام نقاب داشتن. بعد این زن به خاطر اینکه مبادا بره توی کوچه گماشته های رضا شاه، پلیس های رضا شاه روسری رو از سرش بکشن، چادر از سرش بکشن، دل من و حجت ابن الحسن شکسته بشه، 7 سال به خاطر من، نه به خاطر جهنم، نه به خاطر حرام و حلال، به خاطر که دل من نشکنه از خونش بیرون نیامد. حالا من وقت مرگش آمدم، نمازشو من میخوانم. چه خوش بی مهربانی از دو سر بی. قرار نیست که حالا مثلا دو روز هیئت امام حسین آمدی، از فردا یک کمی بازارت بالا پایین شد، بگی که آه بس گوه امام حسین چرا با ما نمیرسه، پس چرا مشکل ما رو حل نمیکنه؟ مرتب با چه خبره، چه طلبی داری؟ مرتب بگو لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. خدایا هر بلایی سرم میاد از غلطای خودمه، کفاره شراب خوری های بی حساب. لا اله الا انت سبحانک تو منزه خدای، هر غلطی بوده من خودم کرده. ما اصابت کم مصیبت فبه ما کسبت عیدی کم و یعفو ان کسیر. هر بلایی سر شما میاد به خاطر بدی خودتون، تازه خدا از خیلی کاراتون گذشت. درد میفرمایید؟ خواهم میگم تصور ما نباید این باشه که اگر من مقید شدم، متدین شدم، اون خانم بگه اگر حجاب داشتم، اگر مقنعه داشتم، اگر پوشیه داشتم، اگر در بازار مقید بودم، اگر هیئت امام حسین آمدم، ولادت آمدم، شهادت آمدم، دیگه نباید ککی من رو بکسه، باید اهل بیت کاملا من رو مراقبت کنه، سردردم نباید بگیره. نه خیر، البلاء و موکلون بالانبیا ثم الامثل فالامثل. آن که در این بعض مقرب تر است، شام بلا بیشترش میدهن. خدا هیچ بنده ای رو مثل حسین دوست نداشته. چه کرد با این حسین؟ چه کردن با حسینش؟ مرملون به دما. دیگه شب نیمه رجب است و رفقامون کربلا و مرسال کربلا بودیم. امسال دست ما کوتاه و خرما بر نخیل، عقده ها در دل. دیشب هم عرض کردم، فرمود که بالاترین روزی که زیارت کنی حسین را روز نیمه رجب است، یعنی روز شهادت زینب. نای دلها از نوا میمانده گر زینب نبود، کربلا در کربلا میمانده گر زینب نبود. خدا هیچ کس رو بنزه امام حسین دوست نداشته. ببین چه کردن. مرملون به دما مقطع الاعضا مذبوح الرأس من القفا. از بدن بی سر اوریان به خاک خون کشیدش دست بر نداشتن. بی شرف حرامزاده گفت 10 نفر داوطلب لازم داری. بدنی داشت خاک و کفنی داشت خون، تا نگویند حسین ابن علی بی کفن است. ذبحوه و عطشانا و صلبوه و اوریانا. چکش کی از زینب کبرا عزیزتر برای خدا؟ حبیبت و رسول الله، زینت و امیر المؤمنین، دختر اول زهرا. چه کشید زینب؟ دقت می فرمایید؟ اصلا توقعی نداشته باش که اگر یه دو ماه عزاداری کردی، بعد از پس دو ماه عزاداری بیای بگی خب آقا حالا مثلا فرض بفرمایید که ماشین من باید بشه مدل کزا، خونه من باشه دو برابر، بلایی نبینم، چیه نبینم. چون اینا از کمبود معرفته، از کمبود معرفته. آیا اجر نمیدهن؟ چرا اجر میدهن؟ ولی اجر الاخره خیرون و ابقا. اجرها میدهن. تو این دنیا اصلا ظرفیت این دنیا انقدر کوچیکه که نمیشود اجر مودت اهل بیت رو در این دنیا به شما بدن. دنیای فراخناک بیکران بی نهایت بهشت جاودان لازمه تا اجر محبت حسین را به شما بدهند. این دنیا اگه خدا کسی رو دوست داره بیشتر بهش سخت میگیره، بیشتر بهش سخت میگیره. خب بنده معلمم، بنده گاهی درس میدادم و درس میدهم، گاهی خاطرم هست که مثلا اوراق طلاب رو تصحیح میکردم، دورهای تخصصی تاریخ امامت تصحیح میکردم. اهل بیت ما هم در منزل کنار من نشسته بودن، میگفتن آقا خیلی سخت میگیرید، خیلی سخت سوال طراحی میکنید، از اون طرف خیلی سخت نمره میدید. گفتم خب همینه، اگر شاگردی رو دوست داشته باشی باید درست این ورز بیاد تا استاد بشه. در این ورزش های رزمی شاید دیدید که گاهی یه استادی مثلا در کونگ فو چوب رو به بدن شاگردش خورد میکنه، چوب میزنه به بدن، او که چوب چیک تیکه تیکه میشه تا عضلات این ورز میاد درست تربیت بشه. بارها بنده این مثال عرض کردم، شما از خیابان میاد، از گوش پس چای خیابان میاد، میبینید مثلا یه بچه 10-11 ساله نوجوانی سیگار به دستش گرفته، افسوس میخورید واقعا. من خیلی افسوس میخورم که ای وای چرا این بچه میاد جلو گوشش رو بگیرید دوتا بزنید پس کلش؟
نه.
شما چی؟ بچه خودتون این کارو بکنید چیکار میکنید؟ دوتا میزنید پس کلش؟ گوشش رو میتابونید دیگه نکنه این غلطو. لذا بزرگان اولیاء خدا کوچکترین خبطی که میکردن چوبش رو در جا میخوردن. اگر دیدم گناهی کردم و هیچی نشد، معلوم میشه از چشم خدا افتاده. در روایات ما داره که گاهی برخی از انبیاء الهی وقتی مثلا مدتی میگذشت و نه مرضی نه سردردی نه گرفتاری همه چیزشون رو به راه بود، گریه میکردن، میگفتن خدایا نکنه ما از چشم تو افتادی. وقتی بلایی نبود گریه میکردن، معلوم میشه از چشم خدا افتاده. الله ولی الذین آمنوا. لذا تو قرآن داره که اگر مؤمنین به شک نمی افتادن ما کاری می کردیم که سقف و در و دیوار و خانه کفار از طلا باشه. فرمود دنیا اگر در نظر خدا ارزشی می داشت به اندازه بال مگسش رو به کافر نمی داد. اما همه دنیا رو می دن به کافر، برو کفار. مؤمنه که در سختیه. از دنیا سجن المؤمن، البلاء موکل بالانبیاء، المؤمن ممتحن. مؤمنه که مرتب امتحان میشه، مؤمنه که مرتب ابتلا، مؤمن مبتلاست به بلاهای مختلف، گاهی به بلایی در جانش، گاهی به بلایی در مالش، گاهی به بلایی در و همین جور بلا میکشه مؤمن. و البته زیر شمشیر غمش رقص کنان باید رفت. اون کسی که بهوشه وقتی بلا میاد خوشحالم میشه. گفت قلت لامیر المؤمنین علی یا امیر المؤمنین انی احبک، قال فاستعد للبلا. من شما رو دوست دارم. فرمود پس آماده بلا باش. ان البلاء اسرع الی شیعتنا من السیل الی بطن الوادی. بلا حرکتش به سوی شیعیان ما و زندگیشون شتابانتر است از حرکت سیل از روی کوه به طرف دشت. بلا در هم میگیرد. خدا رحمت کند استاد علامه مرحوم عاشق باقر علم الهدا را، یه مجتهد مقدس زاهد عابد عالم عامل به تمام معنا و پرکار از جهت علمی، پرکار، 80 جلد تفسیر روایی داره ایشون که بعد از مرگش 10 سال گذشته هنوز چاپ نشده. کوقا بود این مرد در مطالعه و در تدریس و در اینها. ایشون میگفتش که منزلمون آخر تبرسی بود، راه دور، هر روز بیا تا حرم برای درس و اینها اذیت بودیم. بعد بالاخره این طرفی و اون طرفی یه منزلی نزدیک میدان شهدا ساختیم و اون منزل رو فروختیم و روز اولی که آمدیم به منزل میدان شهدا که دیگه راهمون نزدیک شده تا حرم یه قدم راهه و مشکلات حل شده، آمدم به منزل پدرم مرحوم عاشق مرتضای علم الهدا از تلامذه بزرگ مرحوم میرزا مهدی اصفهانی. دیدم که ایشون تو حیات منزل، یه حیات منزل خوبی داشتن، دارن باغچه رو بیل میزنن، شاید مثلا دم بهار بود اینها، و سلام کردن به محضر پدرم، نگاهی به من کردن، جواب سلام دادن. گفتم آقا جان الحمدلله راحت شدیم، راحت شدیم، گرفتاریامون تموم شد. این پیلی رو که داشتن باخشی می زدن گذاشتن رو دوششون، برگشتن من نگاه کردن گفتن چطور؟ گفتم ایچی دیگه، منزل میدون شهدا خریدیم و راهمون نزدیک شد و گرفتاریامون حل شد. گفتن عجب عجب، راحت شدی، دنیا جای راحتی، از فردا منتظر باش. فردا اعلام شد که زنم سرطان دارد. چند سالشون درگیر سرطان خانمش، بعدم خودش سرطان. آرامش تو در این جهان ممکن نیست، آسایش و عمر جاودان ممکن نیست. دارون بالبلاء محفوفه. بعد مؤمن کیه؟ مؤمن کسیش که بدانه لقا قرار، مثلا یک کسی بره تو دریا، شما رفته تا وارد آب بشه بلند شو بیاد بیرون، دیگه آی چه وضعیه اینجا که آب شوره، خاموشون دریاست، در آب شور دیگه. آب این دریای دنیا تلخ و شور، وین آتش در ما فراتر از وفور. هرچه می نوشیم زین آب پلید، می زند هر دم ندا حلمن، می زنیم هر دم ندا حلمن مزید. دنیا همینه، یه روز اینو داری اونو نداری، یک روز زن داری کار نداری، یک روز کار داری زن نداری، یک روز کار داری زن داری بچه نداری، یک روز کار داری زن داری بچه داری بچت معلوله، یک روز زن داری کار داری زندگی داری بچه داری بچت رشیده در یک نابغه زیباست، میزنم سرطان میگیر. من دیدم واقعا، من دیدم واقعا چه صحنه ها دیدم، چه صحنه ها دیدم. مرحوم داماد ما تو این بیمارستانه شیمی درمانی میشد. شبی من آمدم بیمارستان، دختر من که شوهرش مبتلا بود گفت بابا ما که وضع شوهرم انقدر خرابه که بماند، شما رو به خدا از این اتاق بغلیه یک سری بزنید، گمانم اینها گرفتاره. چطور؟ گفت اینها هم سرطانی دارن گرفتاره. به بهانه عیادت خب معممیم دیگه، بالاخره طبعا احترامکی. دری زدم و دیدم که خانمی شاید مثلا حدود 50 سال، در رو باز کردند و گفتم که آش خانم آمدم عیادت مریضتون. گفت بفرمایید. در تمام چهره این زن، قیافه این زن، تمام خستگی عجیبی می دیدم. وارد شدم دیدم بعد یه جوان حدود 30 ساله، پسرش شوهرش هم ایستاده رو تخت افتاده. چی شده؟ جا سرطان. 40 روز ما طبقه پایین بودیم، شیمی درمانی می شده. 10 سال پیش سرطان گرفته، شیمی درمانی شده، سرطان کم آروم گرفته، دو مرتبه هجوم آورد. دیدم یه بخته که انقدی قده انقدی روی گردن این بچه است. پوستش جوانها مثل یک اسکلتی که روی یک این اسکلت شما یک بادکنک پلاستیک زردی بکشید، لاغر شاید شده بود 25 کیلو، پوست به بدن خشکیده بود. 5 بار تو این 40 روز شیمی درمانیش کرده بودن. باور بفرمایید که ببینید الان شما الحمدلله لاغر و عافیتید، الان لبهای ما به هم چسبیده دیگه. این انقدر بدن تحلیل رفته بود که لب پایین رفته بود پایین، لب بالا رفته بود بالا، دندونای زده بود بیرون از لاغری و از ضعف. سید مسعود بهش گفتم آقا سید چطوری؟ به زحمت لب بالا رو و لب پایین رو روی دندونا جمع میکرد. گفت الحمدلله اصلا نا نداشت حرف بزنه، چشمها بیرمق. دو سه شب بعد مرد. حاج آقا اهل مشهدیم، تمام زندگیمون رو فروختیم، خونمون رو فروختیم، خرج این بچه کردیم و نشد. زن و مرد کنار خیابون آواره، بچهشون همه زندگیشون رو فروخته بودن و خرج داروهای شیمی درمانی این بچه میکردن. دوست شب بدم خواهم بگم که دنیا همینجوره، بالاخره همیشه یه پله یه دنیا میلنگه. خیلی ناله نزن، خیلی گر نزن، دنیا دو روزی بیش نیست، تمام میشه. این نمال اسره یسرا. مهم این است که بلایی که میکشیم در دینمون نباشه، مهم اینه که بچت تارک و سلات نباشه، مهم اینه که بچت کافر نشه، مهم اینه که بچت مسیحی نباشه. همین سید خدا میدونه شب آخر که دنیا میرفت، من رفتم کنارش نشستم، گفتم آقا سید امیدوار باش به رحمت خدا، داری میری دیگه با این همه بلایی که کشیدی، پاک پاک پاکی، میری پیش جدت امیرالمومنین، دیگه زبونش باز نمیشد، ولی میدیدم تو چشمش داره میگه الحمدلله. اینه که بگه الحمدلله بهتر از اینه که رشید باشه، سالم باشه و بگه کو خدا، آتئیست بشه، کافر بشه، یهودی بشه، مسیحی بشه، تارک الصلات بشه، میگه امام حسینی کو چیزی کو. پدر و مادرم به قربانت یا امیرالمؤمنین، شب آخر سر زهرا رو به دامن گرفت، گفت بیا بنشین پنهان ز طفلان در کنار من ببین سیرم، که امشب جا کنار خسرو و ابرار میگیرم. علی جان جوانی را تماشا کن که بهر راه رفتن هم همان دستی که بشکستند بر دیوار میگیرم. یا علی بنشین کنارم، شد زمان احتضارم، تا که در این آخرین شب سر به دامانت گذارم. عقده ها در سینه دارم، خون و اشک از دیده بارم، ای پسرم کن حلالم، شد دگر هنگام هجران. هر دو شروع کردن به گریه کردن. امام باقر می فرماید کم کم قد زهرا گریه کرد که امیرالمومنین سر زهرا رو گرفتن از روی پا روی سینه گذاشتن، به سینه چسبانیدن. فرمود ما یبکی که یا بنت رسول الله حبیبتی، چرا اینقدر گریه میکنید؟ عرض کردن آقا به بی کسی و غربت تو بعد از خودم گریه میکنم. دقت کنید همه این قطعه رو برای این گفتم. فرمود نه زهرا جان، آنچه که در راه خدا بر سر من علی بیاد، چون در راه خداست، ولو فراق تو رهوار است آسان. چون در راه خداست تحمل میکنم و آسان است. حسینش هم این جمله رو گفت، همین که دید فذبها من الورید الى الورید، روی دستش داره دست و پا میزنه علی اصغر، خون گلوی علی اصغر رو که به آسمان پاشید. فرمود هون علی انه بعین الله، چون خدا داره میبینه و در راه خداست، بر من آسان است. و صبرتم علی ما اصابکم فی جنبه او فی حبه، صبر کردید در راه خدا بر هر بنایی که بر سر شما آمد، چون در راه خدا بود شما علی به صبر کردید. حالا لازمه متدین بودن این است که خانم هر جایی نری خوب نرو. لازمه متدین این است، متدین بودن این است که این دو روزه دنیا نزول نخورم، نمیخورم، نزول ندم، نمیدم، اونو خوش بخورم، بخورم. لازمه متدین بودن این است که مثلا هر اشرتگده، هر پارکی، هر محیطی نرم، نمیرم، علی دارم. گر مهر و ماه را به دو دستم نهد قضا، یک ذره از محبت زهرا نمیدهم. سرمایه محبت مولاست حاصلم، این مایه را به ثروت دنیا نمیدهم. بله، لذا باید استقامت داشت، لذا باید صبوری داشت. دوران سخت آخرالزمانه، میبینید که چه اوضاعی است در اقتصاد، در دارو، در درمان. الان واقعا مریض، همین الانی که پایین نشسته بودم دوستمون سوالی داشتن، یه سید محترمی از مشهد پیام میداد که آقا معلولم، مریضم، پول دوام 600 هزار تومان شده، والله 1000 تومان نداره، ندارم. واقعا مردم گرفتارن، مریضی ها، فقر ها، بیکاری ها. ای دل غمین مباش که مولای ما علی است. استقامت داشته باشید، استقامت باید بورزید در آخر الزمان. فبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبه، این مصیبت گاهی در مال، گاهی در جان، گاهی در پدر انسان، گاهی افرزن، اگر استقامت بورزید انشاءالله ما ایمو دست و دامن معصوم مرتضی. و بزرگترین درسی که همه ما از زندگی و مرام حضرت زینب میتوانیم بگیریم همینه. آقا خیلی عجیبه، فرمود رحم کنید به سه نفر قابل رحمن. سه نفر قابل رحمن، بله قبلا تو همین محفل گفتم، ثروتمندی که فقیر شده باشه، ورشکست شده باشه، عزیزی که ذلیل شده باشه، و عالمی که بین جهال گیر کرده باشه. چه ثروتی داشت زینب کبرا، چه خانه ای داشت، والله قصد داشت، خانه عبدالله بن جعفر قصد بود، روزی 500 نفر 1000 نفر سر سفرهشون می نشستن، هر کی پول میخواست می آمد به زینب کبرا و عبدالله بن جعفر میگفت. بعد کار زینب به جایی رسید، پشت دروازه کوفه خرمای خوش می ریختن جلوشو، از از کوفه تا شام مگر به اینا چلو کباب میدادن؟ مگر اینا غذا میدادن تو این کلمز؟ برای یه تیکه نون باید التماس میکردن؟ ویرانه نشین شدی، دختر امیرالمومنین خرابه نشین شد. امام سجاد فرمود خرابه ای که در نداشت، پنجره نداشت، سقف نداشت، فرشی نداشت، سر بر خشت خرابه گذاشتن خوابیدن، هنوز خوابشون نبرده بود صدای رقیه همه رو بیدار کرد. ثروتمندی چه ثروتی داشت؟ والله ثروتمندترین مرد و زن عرب عبدالله ابن جعفر و زینب کبرا. نیمه شب تو خرابه حتی 4 متر پارچه سفید نداشتن رقیه رو کفن کنن، توی چادر خاکی خونی خودش پیچیدن در قبر گذاشتن. رحم کنید به عزیزی که ذلیل شده باشد. بابا یا امیرالمومنین، بله عزیزم، بله حبیبم، بله زینبم، بله یادگار زهرا، دلم تنگ شده میخوام برم زیارت جدم رسول الله تو مدینه. حالا چقدر راهه؟ 100 متر. یعنی از خونشون تا قبر رسول خدا از سر این کوچه تا اینجا واقعا فاصله نبود، 5 متر. شب حسنم حسینم، بله یا ابه یا امیرالمومنین، برید مشعلهای مسجد رو خاموش کنید. رفتن خاموش کردن. راه رو مراقب باشید کسی نباشه نامحرم بر. خود امیرالمومنین جلو، امام حسن چپ، امام حسین راست، غرق حجاب، غرق پوشیه، غرق نقاب، که این 5 متر رو شب تو مدینه برن سر قبر رسول الله. کارش به کجا رسید؟ عزیزی که ذلیل شده باشد، کارش به جایی رسید که فریاد زد امن العدل یا ابن الطلقا، تخدیر که بنات که و سبایاک و تسویق که بنات رسول الله، از عدالت است ای یزید، ای پسن طلقا، زنان خودت را در پرده بنشانی، دختران رسول خدا را تسویق، بازار به بازار به چرخانی. و و فرمود رحم کنید به عالمی که بین جهال گیر کرده باشه. عقیله بنی هاشم، پیامبر چشمشون به جسد حمزه افتاد. من فعل هازا به عمی، کیم عموی من حمزه رو مسله کرده، جگرش رو دریده، گوشش رو بریده، انگشت پاش رو بریده، انگوش های دست رو بریده، پلت رو بریده، بینی رو بریده، لب ها رو بریده. کی چون این کاری کرده؟ امام صادق می فرماد سخت‌ترین روز زندگی رسول خدا لحظه ای بود که چشمش بدن حمزه افتاد. گفتن وحشی. وحشی کیه؟ غلام هند جگرخاره، مادر معاویه. فرمود بر هر مسلمانی واجب است که هر کجایی وحشی را دید در جان رو بکشه. واجب است. وحشی آواره شد. اسلام روز به روز گسترش پیدا میکرد، وحشی روز به روز مخفی تر میشد. کل شبه جزیره عربستان رو اسلام گرفت. کل این کدوم قبرستون داره؟ این سگ. کاش سگ، توهین کردن به سگ. این قاتل جانی کجا بره؟ مستاصل شد. به یکی از رفقاش گفت بیچاره شدم دیگه، چه کنم؟ گفت صورت رو بپوشون. عرب دیدید که چفیهش رو به صورتش میبنده که توی صحرا صورت نسوزه. با همون هیبت برو تو مسجد. این پیغمبر میگه الاسلام و یجب ما قبله، کسی مسلمان شد جرم های قبل از اسلامش بخشیده شده است. برو بگو اشهد انک رسول الله، شهادتین بگو مسلمان شو، بعد دیگه طبق قانونی که خود او وضع کرده است نمیتواند تو را قصاص کنه، آزاد میشه، خلاص میشه. آمد وارد مسجد مدینه، صورتش رو پوشونده، رسول خدا نشستن، السلام علیک یا رسول الله، علیک السلام، اشهد ان لا اله الا الله و انک رسول الله، انی مسلم، من مسلمان شدم، مبارکه. شفیه را از صورتش باز کرد، دل رسول خدا لرزید، فرمود من انت، تو کی هستی؟ گفت وحشی. رنگ رسول خدا پرید، فرمود کدام وحشی؟ قاتل و حمزه؟ گفت نعم یا رسول الله. حال پیغمبر خراب شد. فرمود وحشی مسلمان شدی نمیتوانم تو رو قصاص کنم. ولیکن غیب وجهک عنی ما دمت حیا، تا من زنده ام صورت تو رو نبینم. من نمیتوانم صورت قاتل عموم رو ببینم. روزم خوندم تمام شب نیمه رجب. گفت خیز ببین هم سفر با که سفر میکنه. یا رسول الله نتوانستید یک لحظه صورت وحشی رو ببینید؟ گوش بده حبیبی اینو من مردم روزه رو بخونی. یا رسول الله وحشی سر حمزه رو جدا نکرد. شما وقتی رسیدید که وحشی کارشو کرده بود، جلوی چشم شما نبود. اما زینب میگفت خودم دیده که بالای بلندی سر محبوب من را میبریدم. خودم دیدم پیامبر ناله میزد. خودم دیدم سرشک مادرم را. او مینشست و من مینشستم. او میبرید و من میبریدم. یا رسول الله شما نتونستید تحمل کنید. اما زینب همسفراش کیان؟ 40 منزل. یکی شمره با همون خنجر به کمر بست، یکی شرملز با همون تیر و کمر، یکی سنانه، یکی زجره. صلی الله علیه ملیک و سما. یا رسول الله یک سال بیشتر نتونست طاقت بیاره. اگر وظیفه رسالت نبود که او باید پیام کربلا را میرسان، والله تو همون گودی قتلگاه زینب مرده بود. اصلا زینب تو گودی قتلگاه مرد. بعد بدنش رو با خودش میکش. پیغامبر همه شهیدان تا پیام رو برساند. اما بیشتر از یک سال تاب نیاورد. آب میشد چو مادرش زهرا. و مثل فردایی دیگه در بستر افتاده و نفسش تنگ شده و منتظر پیوستن به حسین است. به عقیله بنی هاشم، به زینب کبرا، به سوز دل زینب. الله الله چقدر سخته این چیزی که میخوام بگم. باور میکنید حتی تو خلوتم میخوام بگم خجالت میکشم. خدایا به پریشانی حال زینب، به موی پریشان زینب فرج حجت ابن الحسن را برسان.